پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس ششم، نشانه های ایمان و مؤمن حقیقی. یبن جندب انما المؤمنون الذين يخافون الله ويشفقون ان يسلبوا ما اوتوا من الهدى فاذا ذكر الله ونعمه وجلوا واشفقوا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا مما ازهره من نفاذ قدرته وعلى ربهم يتوكلون. ایمان ظاهری و ایمان واقعی. این قسمت از روایت در مقام توضیح ایمان حقیقی و آثار آن است. آثاری که می توان از راه آنها مؤمن حقیقی را شناخت. درباره ایمان واقعی و آثار آن، معرفی مؤمن حقیقی و مراتب و درجات ایمان، آیات و روایات بسیاری وارد شده است. دست کم یکی از دلایل ذکر این مطالب آن است که بعضی افراد که فکر سطحی دارند تصور می‌کنند که انسان یا کافر است یا مؤمن، و اگر کافر و منکر خدا و قیامت نبود مؤمن است. مؤمن هم که شد با دیگر مؤمنان فرقی ندارد و همه آثار و فواید ایمان برای او وجود دارد، در صورتی که چنین نیست. از روایات و بحث‌های تاریخی چنین برمی‌آید که این نوع کج‌اندیشی‌ها از صدر اسلام وجود داشته است. اسلام برخی از افراد اسلام ظاهری است در مقابل کفر ظاهری. اثر این نوع اسلام مربوط است به زندگی دنیا و فقط احکامی در این دنیا بر آن مترتب می‌شود. ممکن است کسی در ظاهر مسلمان باشد و تمام احکام اسلام هم در این دنیا برای او ثابت باشد، اما هیچ بهره‌ای از ثواب آخرت نداشته باشد و تا ابد در اسفل السافلین جهنم بسوزد. چون این کسی منافقی است که فقط در ظاهر اظهار اسلام می کند. احکام اسلام برای چون این شخصی ثابت است، نظیر اینکه ریختن خونش حرام است، تصرف در اموالش جایز نیست، با مسلمانان می تواند ازدواج کند و از پدر و مادر مسلمانش ارث می برد، ولی اینها فقط احکامی ظاهری و برای این دنیا هستند. در صدر اسلام گروهی از افراد در ظاهر اظهار اسلام می کردند. به مسجد می آمدند، نماز می خواندند، حتی گاهی در صف اول هم می ایستادند و خلاصه به احکام ظاهری اسلام عمل می کردند، ولی مسلمان واقعی نبودند. آیات بسیاری از قرآن ناظر به این هاست. این افراد گرچه در قلبشان به خدا و پیامبر و اسلام اعتقادی ندارند، اما همین که در ظاهر اظهار اسلام می کنند، احکام ظاهری اسلام در موردشان اجرا می شود. ملاک این اسلام گفتن شهادتین است. یعنی همین که کسی شهادتین را بر زبان جاری کرد، جزو مسلمانان به حساب می آید. شهادتین یعنی شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله که هرچه را او به عنوان رسالت از طرف خداوند آورده قبول داشته باشیم. بنابراین اگر کسی بداند چیزی را مسلماً پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده و در این حال بگوید آن را قبول ندارم، با پذیرش رسالت تناقض پیدا می کند. چطور می توان گفت رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله را قبول دارم اما آنچه را او از طرف خدا آورده است نمی پذیرم؟ این تناقض است. لذا انکار ضروریات دین موجب کفر می گردد و این همان کفر ظاهری است. منافق این گونه نیست. او در ظاهر می گوید همه آنچه را پیامبر آورده قبول دارم و اگر انکاری هم دارد در باطن و در قلب اوست، وگرنه اگر به ظاهر هم منکر شود این کفر ظاهری است که علاوه بر عذاب اخروی موجب می شود احکام ظاهری اسلام هم در این دنیا در مورد او جاری نباشد. بعضی از فقها مثل حضرت امام رحمت الله علیه تصریح می‌کنند که انکار ضروری دین به انکار رسالت باز می‌گردد، یعنی چیزی را که شخص خودش می‌داند پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان رسالت آورده قابل انکار نیست، مثل نماز خواندن. هر مؤمن و کافری می‌داند که آنچه را پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده قطعاً جزو رسالتش بوده است. لذا اگر بگوید آن را قبول ندارم، این تناقض است. در هر صورت، اینها مربوط به اسلام ظاهری است. یعنی با گفتن شهادتین، احکام اسلام برای چنین شخصی ثابت می شود. مگر اینکه نقضش ثابت شود. مثلا بگوید اشتباه کردم که مسلمان شدم، یا یکی از ضروریات دین را که انکارش به انکار رسالت بازگشت می کند، انکار کند. احکامی که بر اسلام منافقانه و اسلام ظاهری بار می شود، هیچ ربطی به زندگی آخرت و ثواب و عقاب اخروی ندارد. حکم ظاهری است. ملاکش هم همین مسائل دنیایی است. در مقابل آن هم کفر ظاهری قرار می گیرد. یعنی اینکه کسی با زبان شهادتین را نگوید یا یکی از ضروریات دین را انکار کند. برای تفکیک ایمان ظاهری از ایمان واقعی، بهتر است ایمان ظاهری را اسلام بنامیم و واژه ایمان را فقط در مورد ایمان واقعی که موجب سعادت اخروی است به کار ببریم. همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید:
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
اسلام اظهار لفظ و انجام اعمال ظاهری و تظاهر بیرونی است، اما ایمان مربوط به درون و قلب است. لما يدخل الإيمان في قلوبكم. اگر کسی به توحید، نبوت، معاد و حقایق اسلام باور داشته باشد، ممکن نیست این باور هیچ اثری در بیرون و ظاهر او نداشته باشد. اگر انسان چیزی را باور کرد، دست کم بعضی از لوازمش در او ظاهر می شود. البته در مواردی ممکن است کسی واقعاً مؤمن باشد، اما تا آخر عمر ایمانش را ظاهر نکند و تقیه نماید. مثل مؤمن آل فرعون یا حضرت ابو طالب علیه السلام که ایمانشان را اظهار نمی کردند. در روایات آمده است که حضرت ابو طالب علیه السلام حکم مؤمن آل فرعون را داشته است. این مسئله باعث اشتباه امر بر مسلمانان شده و تا امروز هم بیشتر مسلمانان، یعنی اهل تسنن، معتقدند که حضرت ابو طالب علیه السلام ایمان نیاورد، در صورتی که به اعتقاد شیعه ایشان از همان ابتدا که پیغمبر صلی الله علیه و آله مبعوث شدند ایمان داشت، ولی کتمان می کرد تا بتواند در مقابل کفار از آن حضرت حمایت کند. در قرآن هم نمونه روشن این مسئله مؤمن آل فرعون است که تصریح می کند یکتم ایمانه، یا در جای دیگر می فرماید الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. ممکن است کسی وادار به اظهار کفر شود. تهدیدش کنند که اگر مثلا العیاذ بالله سب پیامبر اکرم یا ائمه اطهار علیهم السلام نکنی تو را می‌کشیم، یا او را تهدید کنند که اگر به کعبه معظم توهین نکنی خونت را می‌ریزیم. او هم مجبور باشد برای حفظ جانش در ظاهر تبری کند، ولی در باطن چنین اعتقادی نداشته باشد. الا ان تتقوا منهم تقاه. تقیه در چنین مواردی واجب است و به ایمان ضرر نمی زند. از این رو ممکن است کسی مثل مؤمن آل فرعون یا حضرت ابو طالب عمری را با تقیه بگذرانند و مردم نفهمند که او ایمان دارد. این بدان سبب است که ایمان اصالتاً سر و کارش با قلب و باطن انسان است. حتی می توان مؤمنی را فرض کرد که توان خواندن دو رکعت نماز را هم نداشته باشد. چون این شخصی نمازش را باید در قلبش بخواند. البته این فرض بعیدی است، اما در زمانهای گذشته که بردهداری وجود داشت و برخی غلامان کاملا زیر نظر مولایشان قرار داشتند، چون این حالاتی پیش می آمد. شرط نجات بخش بودن ایمان. اینکه ایمان با چه چیز ثابت می شود و با چه از بین می رود مسئله است که از صدر اسلام مورد بحث و گفتگو بوده است. برخی می گفتند ممکن است انسان ایمان بیاورد و هیچ عملی هم انجام ندهد. همه گناهان را هم مرتکب شود ولی چون ایمان آورده است به بهشت برود. این گروه به مرجئه معروفند. در مقابل برخی معتقد بودند اگر مؤمنی مرتکب گناه کبیره‌ای گردد کافر می شود. این اعتقادی است که به خوارج نسبت می دهند. آنها می گفتند که ایمان همان عمل به دستورات و ترک گناهان کبیره است و از این رو مرتکب کبیره کافر است. به همین دلیل خوارج خون طرفداران امیرالمؤمنین علیه السلام را حلال می دانستند و به نوامیسشان تجاوز می کردند و آن همه فجایع را مرتکب شدند. حرفشان این بود که می گفتند اینها کافر شدند. حتی در مورد شخص حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هم چنین اظهار می کردند که چون ایشان حکمیت را پذیرفته و این کفر است و شرک پس از اسلام خارج شده است. این نوعی برداشت انحرافی از ایمان بود. اما به نظر ائمه اهل بیت علیهم السلام هیچ کدام از اینها درست نیست. آنان نه نظر مرجئه را قبول داشتند نه نظر خوارج را. چون این نیست که به صرف ایمان قلبی انسان به بهشت برود گرچه همه عمر گناه کرده باشد.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
اینطور نیست که زندگی انسان با یک ایمان لحظه‌ای تمام شود و بعد مجاز باشد هر گناهی را مرتکب شود و در این حال اصل ایمانش محفوظ باشد. بله، اگر کسی ایمانش را تا آخرین لحظه ی حیات حفظ کرد، در عالم آخرت پس از اینکه در عرصات قیامت به اندازه گناهانش عذاب شد، اگر لیاقت شفاعت را داشت در بعضی از مراحل مشمول شفاعت قرار می گیرد و به بهشت می رود. ایمان این هنر را دارد که اگر شخص توانست آن را تا آخرین لحظه حفظ کند، او را نجات می دهد. اما هیچ کس نمی تواند چنین اطمینانی داشته باشد. چون ارتکاب گناهان موجب می شود که ایمان به تدریج ضعیف شود و از بین برود و انسان باطنن کافر گردد. نمونه این افراد در زمان ما کم نیست و با کمی دقت می توان آنها را شناسایی کرد. در گذشته هم بودند و تا آخر نیز خواهند بود. این سنت الهی است.
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها.
کسانی که گستاخانه مرتکب گناه میشوند و گناه کردن برای آنها به صورت امری عادی درآمده و هر چقدر هم گناه کرده باشند با کشان نیست، به کفر کشیده میشوند و تا آنجا پیش می روند که آیات الهی را تکذیب می کنند. پس نه نظر مرجئه درست است که گناه هیچ تأثیری در سعادت و شقاوت انسان نداشته باشد و نه قول خوارج که وقتی انسان مرتکب کبیره‌ای شد فوراً از ایمان خارج گردد و کافر شود. اگر مؤمن حتی مرتکب گناه کبیره هم بشود، خدا به او مهلت می دهد تا توبه کند و اگر موفق به توبه نشد، به اندازه همان گناهش در عالم برزخ عذاب می شود و اگر ایمانش محفوظ باشد، در نهایت در قیامت نجات پیدا می کند. تفاوت اسلام و ایمان ظاهری و واقعی. از آنچه گفتیم روشن شد که اولاً اسلام ظاهری و ایمان دو مقوله متفاوت هستند. ثانیاً اسلام ظاهری فقط ملاک احکام ظاهری اجتماعی است و موجب سعادت اخروی نمی شود. ثالثاً اسلام ظاهری هم که با اقرار به شهادت این حاصل می شود، در صورتی است که فرد هرچند در ظاهر به لوازم شهادت این هم ملتزم باشد. بنابراین اگر کسی شهادت این را گفت ولی به معاد اقرار نکرد و آن را قبول نداشت، قطعاً کافر است و حتی اسلام ظاهری هم ندارد. بعضی تصور کردند که اقرار به شهادتین موجب اسلام می شود و اسلام موجب نجات است. گرچه فرد اقرار به برخی از اصول و ضروریات اسلام مانند پذیرش و اقرار به معاد نداشته باشد. این تصورات از نقص معرفت نسبت به مسائل و معارف اسلامی است. شهادت به رسالت معنایش شهادت به رسالت و لوازم آن است. یعنی هرچه پیغمبر صلی الله علیه و آله از طرف خدا گفته حتما قبول است. و به طور قطع یکی از چیزهایی که هر مسلمان باید به آن متعهد شود و حتی مسلمانان صدر اسلام هم می دانستند اعتقاد به معاد است که در سوره های اول قرآن نیز درباره آن سخن به میان آمده است. چطور ممکن است کسی بگوید من مسلمانم و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله را قبول دارم اما نداند که ادعای ایشان آن است که معادی در کار است و این جزو رسالت آن حضرت می باشد؟ البته اسلام ظاهری با کفر باطنی که موجب عذاب ابدی است جمع می شود. از این رو همان گونه که ذکر شد ممکن است کسی تا آخر عمر جزو مسلمان ها باشد، مردم هم تصور کنند که مسلمانی صالح و متعهد است ولی در واقع ذره ایمان در دلش نباشد. لما یدخل الایمان فی قلوبکم. این همان اسلام ظاهری است که فقط موجب می شود در این دنیا فرد را مشمول قوانین و حقوق اسلامی بدانیم. البته فعلا بحث ما در این نیست که از حیث ظاهر چه کسی را باید مسلمان حساب کنیم و احکام ظاهری اسلام را برایش ثابت نماییم. این مسئله مربوط به فقه هاست که چه حقوقی در اجتماع برای این افراد ثابت می شود یا از آنها سلب می گردد. نکته دیگر این که اسلام مراتب دیگری هم دارد که حتی انبیا علیهم السلام از خداوند می‌خواستند به آن نائل شوند. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام وقتی کعبه را بنا می‌کردند یکی از دعاهاشان این بود: ربنا واجعلنا مسلمین لک. خدایا ما را مسلمان قرار بده. این نشان دهنده مراتب عالی تری از اسلام است و آن تسلیم بودن مطلق در برابر خداست. همچنین تأکید می کنیم که گرایش مرجعه هم صحیح نیست که ایمان را مطلقاً موجب نجات می دانستند و می گفتند کسی که مؤمن بمیرد هیچ عذابی نخواهد شد. ممکن است کسی مؤمن هم از دنیا برود، یعنی ایمان واقعی داشته باشد، اما به دلیل گناهان زیادی که مرتکب شده در مراحل مختلف عذابهایی برای او در نظر گرفته شود. روایات متعددی در این باره وجود دارد که مؤمن وقتی از دنیا می رود، اگر از گناهانش توبه نکرده باشد و گناهانش بخشیده نشده باشد، ملک الموت جانش را سخت می گیرد. این سختی موجب می گردد گناهانش پاک شود. اگر پاک شد، در برزخ راحت است. اما اگر گناهانش بیش از آن بود که با سختی جان دادن پاک شود، شب اول قبر بر او سخت می گذرد. در روایات برای این شب عذابهایی ذکر شده است. اگر در این مرحله پاک شد چه بهتر، وگرنه این عذابها در عالم برزخ ادامه دارد تا زمانی که جانش پاک شود. اگر مؤمنی در طول عالم برزخ همه عذابها را کشید و باز هم گناهانش پاک نشده بود، در عرصات قیامت و در محشر، آنقدر تشنگی، شرمندگی، گرفتاری، وحشت، اضطراب و انواع مصیبت‌ها را خواهد کشید تا پاک شود. در تمام این مراحل، هر کس به حسب لیاقت خود و اعمال خوبی که انجام داده، ممکن است در مرحله‌ای مشمول شفاعت واقع شود. موقع جان دادن، شب اول قبر، در عالم برزخ و بالاخره در قیامت. در روایتی آمده است که ائمه اطهار علیهم السلام به شیعیانشان می‌فرمودند آنچه را ما برای شما ضمانت می‌کنیم شفاعت قیامت است، برای عالم برزخ خود فکری بکنید. با این حساب اینطور نیست که هر کس مؤمن و شیعه باشد حتما در عالم برزخ راحت باشد. ممکن است در عالم برزخ سالها عذاب بکشد. چند سال؟ خدا می‌داند. شاید هزاران سال، شاید هم میلیون ها سال. به خدا پناه میبریم. به هر حال شفاعت بی حساب نیست. وقتی میگویند فلان افراد مشمول شفاعت واقع میشوند، این طور نیست که از همان اول که از دنیا میروند مورد شفاعت قرار گیرند. شفاعت مراحلی دارد و افراد ممکن است در جاهای گوناگونی مشمول شفاعت واقع شوند، اما آن شفاعت کارساز مخصوص روز قیامت است، وقتی که حسابها به کلی تصفیه می شوند. اگر کسی در آنجا حسابش پاک نشد، تا ابد در جهنم خواهد سوخت. به همین دلیل در روایات تصریح شده است که جوانان خودتان را از افکار مرجعه برکنار بدارید. آنها با نشر افکارشان جوانان را تحریک می کردند و به ارتکاب گناه وامی داشتند. می گفتند نگران نباشید، هر کس ایمان داشته باشد بهشتی می شود. لذا ائمه علیهم السلام می فرمودند مواظب باشید این افکار انحرافی بر افکار جوانان شما اثر نگذارد. علمو صبیانکم ما ینفعهم الله به لا یغلب علیهم المرجعت برأیها. چون این برداشتی از اسلام بسیار خطرناک است. وقتی انسان فکر کند که هر کاری انجام دهد آمرزیده می شود، از هیچ جنایتی خودداری نخواهد کرد. راستی اگر این گونه باشد، پس این همه دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و انذارها و تعالیم برای چه بوده است؟ مسئله دیگر این است که در داشتن ایمان واقعی هم همه در یک سطح نیستند. مراتب ایمان بسیار زیاد است. در روایات ما بر این مسئله تأکید شده که ایمان درجاتی دارد. بعضی از روایات برای آن 10 مرتبه و بعضی از آنها 7 مرتبه ذکر کردند. اما بر حسب تحقیق و نظر دقیق می توانیم بگوییم مراتب ایمان تا بی نهایت ادامه دارد. آنقدر اختلاف در مراتب ایمان افراد وجود دارد که شاید 2 نفر هم کاملاً شبیه یکدیگر نباشند. آنچه در درجه اول مهم است این است که سعی کنیم ایمان واقعی داشته باشیم و تنها به اسلام ظاهری اکتفا نکنیم. دلمان خوش نباشد که جزو مسلمان ها هستیم، از پدر و مادرمان می توانیم ارث ببریم، ذبیحه من حلال است یا بدن من پاک است. اینها دلخوش کننده نیست، احکام ظاهری این دنیاست. برای سعادت اخروی باید در باطن ایمان داشته باشیم. در درجه بعد نیز باید ببینیم در کدام مرتبه از ایمان هستیم و به مراتب اولیه ایمان اکتفا نکنیم. آنقدر مراتب عالی برای ایمان وجود دارد که انسان به هر مرتبه‌ای که برسد، وقتی به مرتبه پایین نگاه کند می‌فهمد چقدر ترقی کرده و یا اگر خدای ناکرده تنزل کند، می‌بیند چه سرمایه عظیمی را از دست داده است. البته این تحول‌ها برای همه پیش می‌آید. ما در طول عمرمان ممکن است گاهی ایمانمان تقویت شود و ممکن است به عکس گاهی خود را بیازماییم و ببینیم ایمانمان کمتر شده است. هر قدر ایمان قوی‌تر باشد، تأثیرش در عمل بیشتر است. گاهی هم آثار ایمان به سادگی قابل شناختن نیست. برخی نشانه های ایمان و مؤمن واقعی. برخی از آیات قرآن در مقام معرفی ایمان واقعی به مردم است و آنها را ترغیب می کند که آن را به دست آورند و سعی کنند ایمانشان کامل تر شود و به مراتب نازل ایمان اکتفا نکنند. یکی از این آیات آیه 2 سوره انفال است. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اولین نشانه مؤمن واقعی آن است که وقتی یاد خدا می شود یا خودش به یاد خدا می افتد، دلش می لرزد. ما هم می توانیم خودمان را بیازماییم تا بدانیم که چقدر این نشانه در ما وجود دارد. در اینجا مناسب است لختی درنگ کنیم و بحثی را در توضیح این آیه داشته باشیم. قلب در اصطلاح قرآن، هم مرکز معرفت انسان است و هم مرکز احساسات و عواطف. جای یقین، ایمان، محبت، بغض، کینه، ترس و امید قلب است. این که حقیقت قلب چیست که این اوصاف برایش ذکر می شود خود بحث مفصلی است که مجالی دیگر را می طلبد. در هر صورت، قلب در اصطلاح قرآن همان است که این آثار را دارد. به تعبیر علمی جای معارف، احساسات و عواطف در قلب است. اگر در چنین ظرفی ایمان وجود داشته باشد، باید آن احساس که لازمه ایمان است به موقع پدید بیاید. اگر انسان واقعاً کسی را دوست داشته باشد و اتفاقاً به یاد او بیفتد یا کسی نامش را بیاورد، تغییر حالی در انسان پیدا می شود. به عنوان مثال، وقتی اسم امام زمان علیه السلام را می شنود، احساس می کند به همان اندازه‌ای که نسبت به ایشان معرفت و علاقه دارد، دلش تکان می خورد و تغییر حالی در او پیدا می شود. هرقدر انسان معرفت و محبتش بیشتر باشد، تغییر حال بیشتری در او ظاهر می شود. یکی از مصادیق مهم این قاعده یاد خداست. کسانی که خدا را به عنوان یک عظمت بی نهایت می شناسند و این معرفت در دلشان وجود دارد، بسته به درجه معرفتشان به هنگام یاد خدا حالشان تغییر می کند. این همان است که در آیه کریمه قرآن با تعبیراتی از قبیل خشیت، خوف، وجل و مانند اینها از آن یاد شده است. همه این تعابیر معنای واحد دارند و یا لوازم و توابع یک حقیقت هستند. در آیات بسیاری می‌فرماید هدایت یا انذار پیغمبر صلی الله علیه و آله یا قرآن فقط شامل کسانی می‌شود که خشیت داشته باشند. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، تو تنها کسانی را که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند هشدار می‌دهی. اینان با آنکه خدا را نمی‌بینند نسبت به او خشیت دارند و تا آن خشیت نباشد انسان از هدایت قرآن استفاده نمی‌کند. لذا به پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید تو تنها کسانی را بیم می دهی و در آنها اثر می گذاری که این حالت خشیت در آنها باشد. در آیه دیگری می فرماید هم من خشیت ربهم مشفقون و یا یخافون ربهم. در آیه مورد بحث می فرماید الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وجل حالت لرزش و تکان است. اگر چنین حالتی نباشد، انسان چه به یاد خدا باشد چه نباشد برایش فرقی نمی کند. بنابراین نمی شود گفت ایمان واقعی به خدا دارد. پس اولین اثر ایمان این است که هنگام توجه به خدا تغییر حالی در درون انسان پیدا شود. سپس می فرماید اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. نشانه دیگر ایمان واقعی آن است که ساکن و جامد نیست. به اصطلاح پویا و متحرک است. رشد یابنده است. وقتی آیات الهی برای چنین کسی خوانده می شود، ایمان دارد، بر ایمانش افزوده هم می شود. چنین کسی که مرتبه ای از ایمان را دارد، خدای متعال از لطف خودش برای هدایت او وسیله‌ای فرستاده و آن قرآن است. قرآن پیام الهی است برای اینکه به او بیشتر نزدیک شویم. اگر از کسی که او را دوست می‌دارید نامه‌ای دریافت کنید، به شوق می‌آیید و خوشحال می‌شوید، در حالی که پیش از آن حالتان طبیعی بود. قرآن نیز نامه خداست برای بندگانش. چطور ممکن است کسی به خدا ایمان داشته باشد اما وقتی نامه خدا را برایش می‌خوانند تغییر حال پیدا نکند؟ اگر این طور باشد، علامت ضعف ایمان است. قرآن می فرماید ایمانی زنده است که وقتی آیات قرآن تلاوت می شود، انسان به آنها توجه پیدا کند و بر ایمانش افزوده شود. نشانه سومی که در قلب انسان مؤمن ظاهر می شود این است که علی ربهم یتوکلون. وقتی ایمان انسان اضافه شد و خدا را اینگونه شناخت که کلید همه کارها به دست اوست، سرسلسله اسباب و علل به ید قدرت اوست، بر همه چیز احاطه دارد و همه چیز به اذن او تأثیر می کند، اعتمادش فقط به خدا خواهد بود. ما معمولاً حلقه های سلسله اسباب و مسببات را می بینیم، اما عامل اصلی را که سلسله جنبان است نمی بینیم. اوست که همه سلسله ها به دست اوست و همه چیز به اراده او به حرکت در می آید. اگر این را درک کنیم، اعتمادمان به او بیشتر خواهد شد. فرض کنید شخصی در وزارتخانه‌ای کاری دارد و می‌داند که ابتدا باید وزیر دستور بدهد، سپس معاونش به مدیر کل ارجاع دهد، بعد مدیر کل به مسئول مستقیم دستور دهد تا برسد به کارمندی که باید آن را اجرا کند. در اینجا اعتماد این شخص فقط به فرمان وزیر است، نه به آن کسی که می‌خواهد فرمان را اجرا کند. اگر انسان خدا را به این صورت شناخت که هر حرکت و سکونی در عالم به اذن اوست، آنگاه توکلش فقط به خدا خواهد بود و در برابر اسباب ظاهری سرخم نمی کند و برای مسئلهی جزئی هر بی سر و پایی را تملق نمی گوید. از سوی دیگر نیز آنجا هم که خدا می فرماید اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اطاعت می کند و در مقابل پدر و مادر اظهار خضوع می نماید. یا مثلا در مقابل اولیای خدا تواضع می کند چون او فرموده است، یعنی اصالتاً فقط برای خدا احترام قائل است و او را واجب الاطاعه می داند و غیر از خدا در مقابل دیگری خضوع نمی کند. از این رو در مقابل پیامبر و اولیای خدا و کسانی که خدا دستور داده مانند معلم یا پدر و مادر خضوع می کند و این خضوع در واقع اطاعت از خداست. انسان مؤمن عزت نفسی پیدا می کند که بجز خدا به هیچ چیز دیگری اعتنا نمی کند، خواه دیگران برای او ارزشی قائل بشوند یا نشوند. او سر و کارش با خدای جهان است. دیگران چه کارند که بر آنها اعتماد کنند؟ و علی ربهم یتوکلون. تقدیم جار و مجرور در این آیه دلالت بر حصر دارد، یعنی فقط بر خدا توکل می کنند. اینها سه نشانه از نشانه‌های قلبی و باطنی مؤمنان است. در آیه بعد دو نشانه عملی و ظاهری نیز ذکر کردند: اقامه نماز و انفاق. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. در پایان هم می‌فرماید اولئک هم المؤمنون حقا، آنان هستند که حقا مؤمنند. امام صادق علیه السلام نیز در این روایت می‌فرمایند مؤمنان کسانی هستند که اذا ذکر الله و نعماءه وجلوا، وجل یعنی لرزش دل. مؤمنان کسانی اند که وقتی یاد خدا می‌شود دلشان به لرزه می‌افتد. خداوند در وصف قرآن فرموده است
كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود.
خاصیت قرآن این است که وقتی تلاوت می شود کسانی که ایمان دارند وقتی آن را می شنوند مو بر اندامشان راست می شود.
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله.
ابتدا آن حالت را پیدا می کنند اما سپس اونس می گیرند و پوستشان دوباره نرم می شود و به حالت اولیه باز می گردد. وجل هم حالتی شبیه همین است که در مؤمنان وقتی به یاد خدا می افتند پیدا می شود. مثل اینکه در مجلسی شخص بزرگی حضور دارد ولی شما غافل بوده اید و دفعتن متوجه می شوید. اینجا ابتدا کمی مضطرب و نگران می شوید. ما معمولاً از خدا غافلیم و توجه نداریم که خدا همیشه و همه جا حضور دارد. انسان مؤمن وقتی از این غفلت در می آید و به طریقی به یک باره به یاد خدا می افتد، تکانی می خورد و خوفی در او پیدا می شود. این همان حالت وجل قلب هاست. این در صورتی است که باور داشته باشیم چنین کسی هست و چنین عظمتی دارد. اگر ما چون این احساسی را در خود نمی‌یابیم باید بدانیم ایمانمان ضعیف است. خداوند وقتی این اوصاف را ذکر می‌کند می‌فرماید اولئک هم المؤمنون حقا، اینان مؤمنان واقعی‌اند. ایمانی که هیچ اثری در دل و عمل انسان نداشته باشد ایمان نیست. امام صادق علیه السلام هم به ابن جندب می‌فرماید انما المؤمنون الذين يخافون الله، مؤمنان کسانی اند که خوف الهی در دل دارند. این نکته‌ای لطیف است که ما از آن غفلت داریم. خوف ما از خدا معمولاً به دلیل اعمال بدمان است، چون موجب عقاب و سقوطمان می شود. در واقع ما از آثار بد گناهان خودمان می ترسیم. ولی غافل هستیم از اینکه اگر کار بدی هم نکرده ایم باز هم جای ترس وجود دارد. مثلا ترس از اینکه آنچه داریم از ما گرفته شود. این موضوع بسیار مهمی است و ما توجه نداریم که هر لحظه به کمک خدا احتیاج داریم. خدا تا کنون به ما ایمان داده، اما آیا لحظه بعد هم ایمان خواهیم داشت؟ اگر او بخواهد ایمان خواهیم داشت، ولی ممکن است از ما بگیرد. در زیارت حضرت معصومه علیه السلام می‌خوانیم: فلا تسلب منی ما انا فیه. این جمله چقدر اهمیت دارد؟ یعنی آنچه را دارم از من مگیر. در آیه قرآن هم از قول مؤمنان می فرماید:
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا،
خدایا این هدایتی را که به ما داده ای از ما مگیر. چه اطمینانی داریم که این ایمان از ما سلب نشود؟ چه ضمانتی وجود دارد که آنچه را داریم برایمان باقی بماند؟ بنابراین باید دستمان پیش خدا دراز باشد. پس خوف مؤمنان از عظمت الهی است. این با خوف از گناهانی که مرتکب شده ایم و از آثار بد آنها می ترسیم تفاوت دارد. ترس از این که آنچه را تا کنون از نعمتهای مادی و معنوی داشته ایم از ما سلب شود نیز موضوع دیگری است. امام علیه السلام بر این نکته تأکید دارند و می فرمایند: و یشفقون ای یسلبو ما اعتو من الهدا، می ترسند آنچه را از هدایت به آنها داده شده گرفته شود. یکی از دلایل تکرار اهدنا الصراط المستقیم که هر روز باید چند مرتبه در نماز بخوانیم همین است که تا این ساعت و این لحظه خدا ما را هدایت کرده، اما لحظه بعد چه؟ باز هم به هدایت نیاز داریم. او باید ما را هدایت کند. اگر هدایت او به ما نرسد، گمراه خواهیم شد. ما از خود هدایت نداریم، او باید بدهد. پس باید دائم ما را هدایت کند. بنابراین مؤمنان در ارتباط با خدا دو جور ترس دارند. هم وقتی به مقام الهی و عظمت او توجه پیدا می کنند، حالت وجل و خشیت در آنها پیدا می شود، و هم وقتی به یاد نعمتهای خدا میفتند میترسند که نعمتها از آنها گرفته شود. همچنین وقتی آیات الهی بر آنان تلاوت میشود بر ایمانشان افزوده میگردد. آنان وقتی آیات تکوینی الهی را مشاهده مینمایند و در آنها تأمل میکنند آثار نفوذ قدرت الهی را میبینند که در تمام جهان نافذ است. وقتی هم آیات تشریعی و آیات قرآنی برایشان تلاوت میشود تأمل می کنند و تحت تأثیر قرار می گیرند. خدا متعال به همه ما بهره وافری از ایمان واقعی مرحمت فرماید. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.